که حالا بعدا صحبت خواهیم کرد، 5-6 روز نه دیگه من بیشتر از این نمی، یعنی مرخصی ندارم.
انشالله ما در همین 5-6 روز سعی میکنیم این روزها رو به شما.
آره اگه نشد تیکه تیکه میام برمیگردم دوباره مثلا بعد از این مدت.
ما در خدمت شما.
قربونت برم فداشم. خب الان وضعیت گردشگری اونجا خوبه نه؟
گردشگری اونجا بله با توجه که نزدیک مرکز استان هست و نزدیک خود شهر تفت هستش الان خوبه، به خصوص تو بحث گردشگری طبیعی و طبیعت و که دارن میان اینجا و به اصطلاح تعداد گردشگر خوبی هستش الان، یعنی به خصوص تفت های گذشته که ما حتی جشنواره انار هم توی این شهر شهر تفت داشتیم، میتونیم بگیم که گردشگر داخلی از استانهای دیگه مختص این روستا و شهرستان تفت اومده بودن.
حدود سنی کسانی که مثلا میان تو این روستاها برای تفریح و اقامت و اینها چه سنیه؟ عمدتا جوونن، پیرن، میان سالن؟
والا با تمام ردای سنی حضور دارن، این نیست که من بگم عمدشون جوون یا پیر باشن، با تمام ردای سنی حضور دارن توی این روستا.
آها در واقع
جوونا بیشترم
برای
نسبت بقیه روستاها اونجا جوونای بیشتری دارن.
دلیل چیه؟
خب نزدیکیش به شهر و امکانات رفاهی که اونجا فراهمه و همینطور امکان اشتغالی که در اون منطقه ایجاد شد.
آه بسیار عالی. خب من با شما خداحافظی میکنم آقای سالار حسینی عزیز، خیلی محبت کردین.
قربان شما،
سلامت باشین. خداحافظ. آقای فاطمی من با شما هم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا
روایت اصالت و سادگی و فرهنگ روستاهای زیبای ایران، صدای جریان زیبای زندگی با داستانی دلنشین و واقعی از یک روستا، بوی نون، صدای نی، قصه های ده با دهگرد.
خدا نگهدار، امید دیدم.
سوال دارید؟
مشکل پزشکی؟
چالش حقوقی؟
سردرگمی روانشناسی؟
یا معضل آموزشی؟
پزشکان مجرب،
وکلای برجسته،
روانشناسان دلسوز
و مربیان آموزشی حرفه‌ای
همه در کنار شما هستند.
از من بپرس.
بله متشکرم که ما رو همراهی میکنید. برنامه دهگردی رو شنیدیم و رفتیم یه سر استان یزد و چرخیدیم و برگشتیم، اما نوبت رسید به بخش بعدی برنامه که میخوایم سوال بپرسیم در بخش از من بپرس. بله خیلی خوشحالیم که با شما هستیم. ساعت 15:33 است که در این پنج شنبه 16 بهمن میخواییم وارد بخش از من بپرس بشیم که هر روز همین حدود ساعت ها تقدیم شما میشه با موضوعات مختلف از موضوعات پزشکی و حقوقی و روانشناسی و کسب و کار، که میخواییم راجع به بحث روانشناسی صحبت بکنیم با مهمان محترم برنامه خانم دکتر آرزو جعفری، روانشناس و رواندرمانگر که با ما هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. وقتی بینن شنوندگان عزیز دوستای من اکثرا سیما افتخار حضور دارم، وقت شنوندگان عزیزمون در رادیو گفتگو و برنامه معظم شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
شکرم. پس تلویزیون هم هستی؟
بله با اجازه.
شبکه سلامت و
شبکه سلامت با افتخار.
آره دیگه، به هر حال اکثر پزشکا اونجا هستند و باعث خوشحالیه که ما در برنامه رادیو هم در خدمت شما هستیم. خب خانم دکتر، بریم سراغ صحبت ها و به هر حال این روزها یه مقدار به هر حال طبیعیه اخبار متفاوتی که میشنویم اینها همه یه جورای تأثیر روی ما میذاره. من 3035 سامان پیامکیمون رو اعلام بکنم که شنوندگان عزیز هر سوالی داشتن بپرسن، ولی من وارد بحث با شما بشم و تا سوالات هم به دست ما برسه که از خان دکتر آرزو جعفری بپرسید. هر سوالی دارید در بخش از من بپرس. به هر حال این روزا اخبار متناقض و اخبار متفاوت و شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای هر کدوم از زعم خودشون هم به هر حال تولید محتوا میکنن. الان هم داشتیم راجع به جنگ نرم تقریبا یه نیم ساعت پیش صحبت میکردیم. تاثیر داره، بالاخره تاثیر داره. انسانم به قولی انسان دیگه، و چه کار باید بکنیم تو این شرایط؟ چه پیشنهادی میکنید برای اینکه مقدار روحیمون رو بتونیم حفظ بکنیم؟
پاینده باشید. دقیقاً نکات بسیار ارزشمندی رو فرمودید. بالاخره اخبارهایی که میشنویم در طی روز روی سطح سلامت روان ما تأثیر خودش رو میذاره. یکی از توصیه‌هایی که ما به دوستان داریم در خصوص فضاهای مجازی این هستش که در این شرایط به ویژه ترجیحاً اخبار رو از کانال‌های موثق دنبال کنن، محدودتر بکنن. ببینید یه اصطلاحی رو همه ما شنیدیم، شاید بیخبری خوشخبری. ما نمیگیم خوشخیال باشیم، از این باب میگیم که اخبار رو شنیدنش رو دیدنش رو روایتش رو کمتر بکنیم، برای اینکه به واقع از راست بودن و صحت و صدق اونها به درستی اطلاع نداریم. یکی از مشکلات کنونی ما، همه ما، چه در ایران چه در کشورهای دیگه در دنیا، با توجه به گستردگی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این هستش که ما ممکن است سواد رسانه‌ای لازم رو نداشته باشیم و همین موضوع باعث بشه که ما سطح سلامت خودمون و اطرافیانمون رو با روایت‌های نادرست و اشتباه دچار خدشه و آسیب بکنیم، خدای نکنه. بنابراین تو اولین گام ما میگیم یه فیلتری بذاریم، یه غربالی بکنیم، یه در واقع انتخاب شده اخبار رو گوش بدیم. ترجیحاً یک بار در روز بخش خبری مهم رو گوش بدیم، مگر میخوایم از اطلاعات روز جامعه هم عقب نمونیم.
آره آفرین.
یه بخشی رو گوش بدیم، ضرورتی نداره که ما حتماً در واقع همه فضاهای مجازی رو رصد بکنیم و دائم تو این فضاها حضور داشته باشیم. این گام اولی هستش که ما در اینکه بخوایم سطح سلامت خودمون و اطرافیانمون رو تأمین بکنیم توصیه میکنیم.
بله بسیار.
گام دوم این هستش که ما به واقع توی این وقایعی که اتفاق میفته در محیطمون، شاید همه بگن که محیط بیرون رو باید رصد بکنیم برای اینکه پیشگیری بکنیم از آسیب‌هایی که به ما میخوره، ولی به واقع آرامش از درون ما اتفاق میفته. اگر ما با خودمون یک صلحی، به یک ثباتی، به یک آرامشی برسیم، با دنیای پیرامونمون هم تو روابط و تعاملاتمون میتونیم به صلح و آرامش دست پیدا کنیم. خیلی از مواقع هست شاید دنیای پیرامونی افراد در خیلی از اقصانقات دنیا پرفکت باشه، صحیح باشه، حالا واژه پرفکت رو شاید نباید استفاده کنم، نه مناسب باشه، صحیح باشه، ولی فرد با خودش در صلح نیست، در آرامش نیست، و چون این آرامش رو کسب نکرده، تمرین نکرده، دنیایی که رفاه و آسایش و آرامش بیرونی باشه نمیتونه اون فرد از اون در واقع نعمات و روابط و اون موهبت هایی که داره بهره مند بشه.
خب چیکار کنیم که به همین اتفاق برسیم؟ با خودمون به اون صلح درون برسیم.
درود خدا بر شما. حالا ان شاءالله یه برنامه رو بذاریم با عنوان صلح درونی. حالا این بخش از من بپرس سوالات خیلی.
آره منتظرم سوالم بیاد.
ولی تو بحث صلح درونی اولین گامی که میتونیم به خودمون کمک بکنیم شناخت خودمونه. ما یک استادی داریم خدا حفظش کنه، میگه شناخت ما از خودمون مثل این میمونه که شما یک ورقه کاغذی رو دستتون بگیرید، اگر این کاغذ رو خیلی به نوک بینیتون نزدیک کنید هیچ دیدی ندارید نسبت به اون، هیچ ارزیابی ندارید، خیلی همین ورقه کاغذ اما دور باشه باز هم خیلی ارزیابی درستی نداره. دقیقا داستان ما با خود ما همینه. به تعبیر حضرت حافظ، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. داستان همینه، ما شناختمون از خودمون اندکه. اگر بیایم به شناخت بیشتری دست پیدا کنیم نسبت به خودمون، نسبت به توانایی هامون، نسبت به نقاط ضعفمون، به یک خودآگاهی درستی دست پیدا کنیم، قطعا و قطعا میتونیم که انشاءالله به اون صلح درونیه
برسیم.
نزدیک و نزدیک و نزدیک بشیم و به صلح درونی پایدار دست برسیم.
پیدا کنیم. همینطور خواهد بود، اما اومد برای ما 30,035 سوالات شما اومد به دست ما رسید. الان چند تا شما مطرح بکنم. دوست عزیزی با شماره 0935 چهار رقم آخر 2438 پرسیدن که چرا بعضی افراد با وجود مشکلات زیاد روحیه قوی تری دارن و خودشون رو زودتر جمع جور میکنن.
ببینید تو جامعه الان، تو این جامعه کنونی ما در ایران عزیزمون، با این بحران‌هایی که اخیراً پشت سر گذاشتیم، این دوستمون اشاره خوبی کردن. افراد رویکردهای مختلفی دارن. چرا؟ چون در شیوه های تربیتی و در فضاهای خانوادگی متفاوتی رشد کردن. اون روند رشد و تحول روانشناختی ما بسیار در سازگاری ما با شرایط تأثیرگذار هستش. ما یک اصطلاح سازگاری داریم در مفاهیم روانشناختی، اصطلاح سازش. سازگاری یعنی این که شما در مواجهه با رویدادهای پیرامونیتون به دنبال راهکار و روشی باشید برای اینکه بتونید خودتون رو با شرایط موجود به نوعی تطبیق بدید، برای اینکه بقاتون به خطر نیفته. یعنی با جذب و انطباقی که با محیط صورت میدیم، با در واقع داد و ستد اطلاعاتی که با پدیده‌های روانشناختی، روانشناسی و اجتماعی و پدیدارشناسی محیطی داریم، به یک سازگاری دست پیدا میکنیم که بقامون به خطر نیفته. حتی تعریف یکی از روانشناسان بزرگ جناب پیاژه از هوش این هستش که میزان سازگاری فرد با محیط نشان دهنده هوش و ذکاوت اون فرده. بنابراین یه واژه سازگاری داریم. افرادی که میتونن خودشون رو سریع تطبیق بدن با محیط، افرادی هستن که خیلی هوشمند هستن و سطح سازگاری بالا دارن، یه واژه سازش داریم. توی سازش ما روی کردم اینطوری هستش که ما نسبت به محیط هیچ دخل و تصرفی نداریم و عاجز هستیم از اینکه مشکلات پیرامونی خودمون رو بخوایم حل بکنیم. بنابراین رویکرد کارآمد و رویکرد موفق و رویکرد سازگاران است که مهارت های حل مسئله هیجان مدار و در واقع مهارت های حل مسئله شناختی کارآمد در ذیل اون میگنجه.
بله.
اما در سازش افراد به لحاظ اون فرایندهای تحولی و رشدی و تربیتی که داشتن نمیتونن خودشون رو با محیط تطبیق کنن و فرایندهای عالی شناختیشون هم این در واقع شرایط رو فراهم نمیکنه که این افراد بتونن به در واقع تسلط کامل دست پیدا کنن، برای اینکه بتونن پیرامون خودشون رو در واقع اصلاح کنن، جرح و تعدیل کنن و بتونن به یک در واقع یک انبساط خاطری دست پیدا کنن، یا همون واژه‌ای که دوستمون به کار برد، چطور میتونن به مشکلات فائق
بشن.
سازگاری یک بخشش ژنتیکه.
اتفاقا سوال من همین بود، این روحیه قوی تر که شما به عنوان سازگاری و سازش ازش نام بردید، چقدرش ژنتیک و ارثیه، چقدرش قابل یادگیری و قابل تعمیم در خودمونه؟
بسیار عملی، سوال بسیار به جایی رو فرمودید. باید این رو عرض بکنم خدمتتون که ما اگه بخوایم منصفانه به بحث ژنتیک و تربیت نگاه بکنیم، باید امتیاز 50-50 رو بدیم. بگیم یعنی 50% ژنتیک در این مسئله و سایر مهارت‌های از قبیل سازگاری موثرن یا هوش موثرن، 50% محیط. ولی من یه سوال خیلی کارآمدتر دارم، میخوام تأثیر خانواده رو روی این موضوع در واقع پررنگش بکنم. ما اولین محیطی که تجربه میکنیم به لحاظ ژنتیکی، ژن‌هایی هست که به در مادر درک میکنیم. اولین محیط تربیتیمون هم چه کسانی حضور دارن؟
پدر مادر.
پس بلا شک پدر و مادر در این توانمندی ها و سایر مهارت ها و سایر ویژگی هایی که افراد کسب میکنن تأثیر به سزایی دارن، خصوصا تولد تا 7 سال. یعنی دوره کودکی اول به شدت نقش والدین پررنگ هست در توانمندسازی افراد، هم در بحث هوش، هم در مهارت‌های سازگاری و انطباقی و سایر فرایندهای روانشناختی عالی و سطح مبتدی.
و پدر و مادر چه باید بکنن تا بتونن این روحیه قوی رو در فرزندشون ایجاد بکنن؟
اولا که ما همیشه به پدر و مادرها توصیه می‌کنیم که برای آموزش و کسب اطلاعات و دانش هیچ وقتی نیست، مخصوصا در مهارت آموزی. خدا رو شاکریم که خداوند در یاد گرفتن مهارت‌های مختلف زمان محدودیت زمانی برای ما قرار نداده. بنابراین پدر مادرها از بزرگترین در واقع مخزن‌ها و مراکز آموزشی که رسانه‌ها میتونن باشن، خاص رسانه ملی میتونن نهایت استفاده رو کنن، دانش خودشون رو در مورد فرزندپروری ارتقا بدن، بروز بکنن. هر چقدر پدر مادر اطلاعات بهتری داشته باشن، قطعاً میتونن تو فرزندپروری و در ارتقاء مهارت‌های فرزندان خودشون ماهرتر باشن و تبحر بیشتر داشته باشن. پس یه بخشش میشه آموزش، بخش دیگرش مشاوره، از مشاوره روانشناس، از مشاوره روانپزشک، از افرادی که در حوزه علوم رفتاری صاحب تخصص هستن کسب اطلاعات کنن، خیلی خیلی میتونه در فرزند پروریشون موثر باشه. کتابهایی در این زمینه مطالعه کنن. آقای نقره کار بزرگوار، یکی از پاینده باشه، یکی از بزرگترین خلأهای عصر کنونی کم مطالعه کردنه.
بله.
یا متاسفانه علارغم این که حالا این همه تکنولوژی و ابزار مطالعه پیشرفت کرده، به اقبال افراد به مطالعه متاسفانه در کشور ما با توجه به سرانه مطالعه هم که میشنویم در سال آماری که ارائه میدن خیلی کمه. مطالعه‌مون رو بیشتر کنیم، اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم، خیلی میتونیم توی این زمینه در فرزندپروری کارآمد موفق باشیم.
برای که شما یه نفسی هم بگیرید، من توضیح بدم که به هر حال اشاره خوبی کردید شما، یعنی یه پدر و مادر باید مدام در ارتقاء خودشون کوشا باشن تا بتونن هم رو به خانواده ببرن و صحبت بکنن. این حالا ابزارهای فناورانه، همین شبکه‌های اجتماعی، الان داشتیم میگفتیم این اخبار بعضی موقع تا یه حدیش لازمه که آدم بقیه شما میتونیم یه زمانی هم داریم میذاریم بریم تو همین صفحات، پیج‌ها، و اونم البته مرجع درستی رو انتخاب بکنیم، چون اونجا خبرهای علمی هم گاهی اوقات متناقض و زرده. کتاب که زیاده تو این زمینه، کتاب صوتی که زیاده. من خودم تبلیغ بکنم راجع به خودم، من خودم چند تا کتاب صوتی خوندم به هر حال تو حوزه روانشناسی که واقعا میتونه کمک بکنه. فقط کافیه خورده جستجو بکنیم توی فضای مجازی، رایگان هم هست خیلی از اینا. تو تاکسی هستیم، توی متروییم، توی ترافیکی میتونیم اینها رو گوش بدیم. یعنی واقعا
زمانهای پرت
دقیقاً. حالا من اینا رو گفتم تا وارد بحث بعدیمون بشیم. دوست عزیزی به شماره 914 4 رقم آخر 78 سیون بعده به به بسیار عالی یاشاسین باید بگیم آذربایجان. بله بهشون اشاره کمشه سلامت باشه.
ایران و ایرانی،
ایران و ایرانی دقیقاً. ایشون گفتن اصلا اساس این ریشه استراب و استرس ها چیه و چطور میشه اون رو کنترل کرد. حالا شما این بار اشاره کردید، ولی واقعا ریشه اینا صرفا که فقط بحثای به هر حال اخبار منفی نیست، میتونه بله. موضوعات دیگه هم باشه دیگه.
بله قطعا. ببینید وقتی صحبت از استراب مخصوصا میشه، ریشه های خیلی عمیق‌تر و بدیع‌تری داره. یعنی عرض کردم باز برمیگردیم به اون سیر تحولی و تربیتی که فرد پشت سر گذاشته. به ویژه از تولد تا 7 سالگی یک دوران طلایی برای تحول و رشد هستش. اگر در این بازه زمانی تولد تا 7 سالگی والدین شرایط تربیتی مطلوبی رو برای فرد ایجاد نکنن، مثلا مادر اون سالها مخصوصا تولد تا 3 سالگی ما میگیم حتما دلبستگی ایمن باید بین فرد و نگهدارنده اصلی خودش که مادر باشه صورت بگیره. مادرهایی که شاغل هستن، حالا نمیخوام دلشون رو خالی کنم، ولی مادرهایی که شاغل هستن کیفیت رابطه خوبی با فرزند خودشون در دوران کودکی نداشتن.
بله.
یا مادر پدرهایی که دائم با هم در جنگ و ستیزن، اون فضای خانواده فضای سرشار از تشنج و دعوا و جر و بحث هستش، اینها میتونه روی سلامت فرد، روی استرابهای فرد در سالهای بعدی تاثیرگذار باشه. یعنی فرد محیط رشدی و تحولی اولیش سرشار از استراب و ناامنی و در واقع عدم دلبستگی بوده. این یکی از بزرگترین عواملی هستش که میشه بهش اشاره بکنیم. از دست دادن عزیزان، پدر یا مادری که فوت شده و فرد در واقع خلأ اونها رو تجربه کرده در دوران طفولیت، در دوران رشد و تحولی خودش، مهاجرت هایی که افراد میکنن، بعضن کوچ کردن هایی که از مدرسه، از منزل، همه اینها اگه بخوایم بررسی کنیم علل عدیده ای میتونه زمینه ساز استرس باشه. اما بحث استرس جداست. ما وقتی صحبت از استرس میکنیم، استرس یعنی فشار روانی آنی و لحظه‌ای، مثل همین مثلا اتفاقاتی که اخیر تجربه کردیم. اگر این استرس رو که ناشی از حوادث هست، ما اصطلاح تروما رو به کار ببریم، ناشی از آسیب هایی هستش مثل جنگ، مثل درگیری، مثل نزاع، مثل تصادف، مثل از دست دادن، اگر تا قریب به یک ماه این فشار روانی رو فرد تجربه بکنه که این فشارهای روانی در خواب و خورد و خوراک و تغذیه و فعالیت‌های شناختی فرد، فعالیت‌های اجتماعی، روابط تحصیلی، روابط شغلی، روابط بین فردی فرد تأثیر بذاره، تا یک ماه این علائم ناشی از استرس ادامه داشته باشه و فرد مداخله جدی نکنه، میتونه مبدل بشه به اختلالات اعصاب و روان جدی‌تر. میتونه زمینه‌های اختلالات استرابی، زمینه‌های وسواس و سایر اختلالات رو فراهم بکنه. بنابراین این شناخت علت‌های مقدار زمان بیشتری رو می‌بره. ما حالا کپسولی گفتیم، بود بحث استراب خیلی ریشه‌ای‌تره و بحث استرس ممکنه ما تحت موقعیت‌های لحظه‌ای و آنی دچار استرس بشیم، اما اگر مداخلات جدی رو برای استرس هم نکنیم، مخصوصا اون بازه زمانی یک ماه و اندی، اگر مداخله نشه ممکنه تبدیل به اختلالات جدی‌تر بشه.
یکی از موضوعاتی که اتفاقا یکی از شنوندگانم در قالب سوالش اون رو پرسید خانم دکتر، خیلی جالبه، 913 چهار رقم آخر 9207
ایشون گفتن که
بله بله درود بر شما
مخاطبان عزیزمون که از اصفهان.
شما را رو خوب میشناسی آقا
دکتر، برام مهمه مخاطبانم.
آفرین، این خیلی
ایران جان
همینم هست که این توجه خوبو دارید، خیلی هم عالی. بله از اون سمت هستن، احتمالاً از اصفهان و یزد و اون سمت ها هستن که ان شاء الله سلامت باشن. گفتن که من خیلی عادت دارم خودم با دیگران مقایسه میکنم، به خصوص که این شبکه‌های اجتماعی رو وقتی میبینم بیشتر این مقایسه هم شکل میگیره. کار باید بکنیم چون میتونه این به سلامت روان آسیب بزنه و چطور جلوش رو بگیریم؟
یقین به قطع همینطور هست. یکی از آفت‌های در کنار فرصت‌های فضاهای مجازی شبکه‌های اجتماعی، یکی از آفت‌ها این بحث قیاسه. جامعه نقره کار بزرگوار، ما برای قیاس کردن فقط اجازه داریم خودمون رو با خودمون قیاس کنیم. من آرزوی جعفری یک هفته پیشم چه بوده، اکنون و الانم در چه وضعیت قرار دارم، چه به لحاظ روانشناختی، چه به لحاظ پیشرفت‌های مالی، عاطفی، خانوادگی، دستاوردهایی که داشتم، کم بود و کاستی‌هایی که داشتم، اجازه ندارم خودم رو حتی با خواهرم قیاس کنم. چرا؟ چون دنیای روانشناختی من علارغم این که در یک خانواده مشترک، در یک فضای مشترک نیمه مشترکی با خواهرم و برادرم دارم، باز هم متفاوت هست. چرا که به لحاظ شغلی، به لحاظ تحصیلی، به لحاظ روابط زناشویی، به لحاظ روابط والد فرزندی، هر کدوم تفاوت‌های خاص خودمون رو داریم در عین مشترکاتی که در خانواده داریم. لذا خواهش می‌کنیم از دوستانمون به این نکته حتما توجه داشته باشن. وقتی بحث قیاس میادش، مستقیم عزت نفس فرد در واقع هدف و آماج آسیب ها قرار میگیره و این عزت نفس اگر آسیب پذیر باشد از قبل، تو این فضاها زمینه برای بروز و ظهور اختلالات جدی تر خدای نکرده فراهم میشه. وقتی فرد عزت نفس آسیب پذیری داشته باشه، از یک خودپنداره منسجمی برخوردار نباشه، میتونه که این آسیب منجر بشه که فرد منزوی تر بشه، منجر بشه که فرد روابط بین فردیشو با همسر، با فرزند از دست بده. فرض کنید تو فضای مجازی دائم دارن افراد از رفاهیات خودشون، از داشته های خودشون، از زیبایی های خودشون، حالا چه بصری چه معنوی، در واقع صحبت میکنن و ارائه میدن در فضاهای مجازی تصویرها و متنها و نوشته هایی رو. حالا اگه فرد بیاد زندگی خودش رو با اونها قیاس بکنه، ممکن هستش که دچار تعارضاتی بشه در سطح خانواده، با همسر، با فرزندان. این قیاس باعث میشه که فرد داشته های خودش رو در حد اقل ممکن ببینه، ولی در واقع نداشته های خودش رو در حد اکثر
ببینه. آره، یعنی نداشته های خودش رو با داشته های دیگران مقایسه میکنه.
در یه تبلیغ خیلی خوبی هم در رسانه ملی داریم که میگه زندگی خودتون رو، در واقع حریم خصوصی زندگی خودتون رو با زندگی دیگران مقایسه نکنید. خیلی متفاوت است. شاید من واژگان رو دقیقاً بیان نکنم، ولی مطلب این
هستش که
ما قیاس نکنیم زندگی خودم رو با دیگران. چرا؟ چون شرایط کاملا متفاوته. ببینید خداوند متعال حتی اثر انگشت ما انسان‌ها رو یکسان نیافریده. حتی دو قلوهای یک تخمکی اثر انگشت متفاوت دارن. ما چه انتظاری داریم که سطح روانشناختیمون، سطح اجتماعیمون، سطح فرهنگیمون با در واقع تفاوت‌های مختلف به یک میزان نتیجه، به یک میزان بهره، به یک میزان دستاورد دست پیدا کنه. بنابراین این قیاسه میتونه که به ما آسیب بزنه، خود نکره و از خودمون مهمتر اطرافیانمون رو هم دچار آسیب بکنه.
در صحبت‌های شما دو تا کلمه بود، عزت نفس و اعتماد به نفس. یه مقدار این راجب اینا صحبت بکنید، اصلا تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس چه هست؟ بله. و چگونه میشه اینها رو در خودمون، در فرزندمون و در خانوادهمون افزایش بدیم؟
بله، ببینید دو تا واژه نزدیک به هم هست ولی با دو تعریف متفاوت. وقتی ما صحبت از اعتماد به نفس می‌کنیم، اعتماد به نفس صحبت از توانمندی‌هایی هستش که ما داریم، قوا و توانمندی‌های جسمی و روانشناختی هستش که ما از اون بهره مند هستیم و در فضاهای مختلف اون رو به منصه ظهور می‌ذاریم. وقتی صحبت از عزت نفس می‌کنیم، اون میزان ارزش و اعتباری هستش که به خودمون میدیم و قضاوتی هستش که هم خودمون در مورد خودمون داریم، هم دیگران در واقع به ما اون فیدبک رو میدن در مورد خودمون، در مورد شخصیتمون. بنابراین این دو تا مرز باریکی با هم دارن ولی خیلی به در واقع
در هم تنیده هستن
به افزایش و کاهش هم خیلی میتونن کمک بکنن، مخصوصا بحث عزت نفس. بحث عزت نفس بحثی هستش که شاکله اصلی شخصیت ما رو شکل میده، یعنی از ما یک خود منسجم، یک خود واحدی میسازه که میشه آرزو جعفری که مثلا هم یک مادر، نقش مادری رو ایفا میکنه، هم نقش همسری رو ایفا میکنه، هم نقش استاد دانشگاه ایفا میکنه. در ابعاد مختلف شخصیت ما یک هویت منسجم رو از ما میسازه. اگر سوالات بیشتر و دقیق‌تری دوستان داشتن، حالا ما فتح باب بود امروز، من افتخار اینو داشتم که در حضور
هر کدوم از اینا خودش دنیا هست.
دقیقاً، حدیث مفصل و متولی هستش که انشاءالله در سلسله مباحث آتی در صورت افتخار بنده.
حالا من اینم بگم خانم دکتر، ما یه برنامه‌ای هم داریم المینو که هر شب تقریبا ساعت 8:30 تا 9 شب پخش میشه، که اونجا هم به هر حال من افتخار دارم به عنوان گوینده و کارشناس هستم. اتفاقا یکی از موضوعات ما در هفته به همین موضوعات روانشناسیه و اتفاقا سعی میکنیم که همراه با خود شما کامل به این موضوع عزت نفس و اعتماد به نفس بپردازیم. موضوعی که هر کدوم مثلا از موضوعات روانشناسی خودش دنیاییه و اونجا یه نیم ساعتی فرصت هست. بنابراین شنوندگان عزیز که دوستان راجع به این موضوعات عمیق‌تر بدونن، میتونن برنامه المینو رو هم پیگیری بکنن. همچنان با ما همراه باشید در برنامه روی موج انقلاب، در بخش از من بپرس هستیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست. هر سوال روانشناسی دارید بپرسید. بریم و برگردیم.
از من بپرس.
بله، برنامه از من بپرس هر روز همین حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر تقدیم شما میشه همراه با کارشناسان و مهمانان. ما سعی میکنیم که موضوعات روانشناسی، کسب و کار، پزشکی، حقوقی و موضوعات مختلف بپردازیم. حتی خدمات دستگاه اجرایی رو هم داریم، به خصوص پنجشنبه ها که در حال عمدتا مدیران راحت تر در دسترس هستن. اما امروز رو گفتیم که خاص به موضوع روانشناسی بپردازیم، بالاخره بین تعطیل بود و نخواستیم خیلی دولتیش بکنیم، حتما هفته دیگه ازشون میپرسیم. مهمان ما در برنامه از من بپرس برنامه روی موج انقلاب خانم دکتر آرزو جعفری، روانشناس و روان درمانگر هستن. 30,035 هم که سامانه پیامکی ماست و در رابطه با روانشناسی فردی و توسعه فردی و مواردی از این دست داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر، چند تا سوال اومده، گفتن که من اینو انتخاب بکنم. گفتن هر فرد برای حفظ آرامش روانی خودش در شرایط فشار اقتصادی و اجتماعی از کجا باید شروع بکنه؟ این بحث فشار اقتصادی چند سال دیگه هم بود که واقعا شخصی که حالا به هر حال به هر دلیلی توی شرایط سختی قرار میگیره، چطور میتونه برای حفظ آرامش روان خودش و خانوادش چه کنه و از کجا شروع کنه؟
بسیار هم عالی. الان تو این شرایط کنونی اقتصادی، من این واژه رو شاید خیلی بدیهی و ساده باشه و خیلی هم شنیده باشیم، هممون تو یک شرایط واحد قرار داریم.
همین ها.
اگر توی جامعهمون از مرفه ترین فرد دغدغه چند دقیقه، چند روز، چند ساعت آینده رو داره، و اون فردی هم که از سطح اقتصادی پایین‌تری شاید بهره مند هستش، برخوردار هستش، اون هم همین چالش
همون مستاق بامش بیشه. همه به هر حال به اندازه بام خودشون اون شرایط رو دارن و لازمه که به هر حال این موارد رو بدونن و لحاظ بکنن.
ولی این نکته‌ای که من همیشه به مراجعینمون، به دوستانی که در آموزش‌ها، در کارگاه‌ها حضور دارن عرض می‌کنم این هستش: ببینید، آینده که معدومه، هنوز نیامده.
دقیقاً.
گذشتم، در گذشته سیر کردنم معمولاً افرادی که در گذشته سیر می‌کنم ممکن بیشتر سطح خلق پایینی دارن و مستعد اختلال افسردگی هستن. افرادی که به آینده خیلی نگاه می‌کنن مستعد اختلالات استرابی هستن. افرادی که به گذشته خیلی رجوع می‌کنن مستعد اختلالات افسردگی و اختلالات خلقی هستن، خدایی نکرده. اما اون چیزی که برای ما همیشه مهمه، فارغ از همه رویدادها، در روانشناسی تأکید مؤکد بر اساس فرایندهای شناختی این هستش که ما باید در لحظه حال و اکنون زندگی
کنیم.
ببینید، ما حتی اگر مرفه ترین فرد هم باشیم، حساب بانکیمون پر هم باشه،